iranseda.ir
فصل دوم. دلواپسم برادر جان، به من حق بده نگران تو و جانت باشم. کسی نیست در این شهر که نداند تو از شاگردان قدیمی و یاران با وفای مولای من علی ابن موسی هستی و این برای من که خواهر کوچک تو هستم جای هراس و دلنگرانی دارد. نگرانی نبابت دوستی با خاندان رسول خدا که این تنها دستاوردی است که در تمام زندگی داشته ایم و داریم. تنها توشه آخرتمان همین وفاداری وفا و برادرش به مولایمان و پدرش است. اما دیگر دلم داغ نمی خواهد. دیگر دلم دوری نمی خواهد. دیگر تاب و تحمل و توان فراق ندارم. به من حق بده برادر جان که ناراحت نبودن و بیخبری از تو باشم. به من حق بده علی جان. به وفایت حق بده. وفا از زمانی که برادرش برای آخرین بار مدینه را برای یافتن آن طبیب رومی ترک کرده بود، دلشوری عجیب داشت. دلشوری که او را تا گذشته های نچندان دور اما تلخ و بد عمرش می برد. تا آن زمان که خبر تعقیب همسرش را به آنها دادند. مگر چند وقت از وصال آنها گذشته بود، که باید سایه شوم و هولناک غضب و کینه هارون و هارونیان بر خانه کوچک وفا و شوی تازش سایه بیندازد. مگر آنها جز ارادت به مولایشان و شاگردی او چه کرده بودند که باید از دشمنان خلیفه و حکومت به حساب بیایند؟ مگر زندانی شدن پیشوای مسلمانان مولایشان موسی بن جعفر برای تحت فشار گذاشتن دوستداران ایشان کفایت نبود که سرداران خلیفه مدام به دنبال آزار و اذیت آنها بودند؟ مگرهای بسیاری از سرش گذشت. داغ شویش هنوز تازه بود. هرچند وفا می اندیشید این داغ تا ابد همراه او خواهد بود و هیچگاه جای نبود همسر جوانش را چیزی پر نخواهد کرد. وفا دوست نداشت دوباره به جرم دوستی با اولاد رسول خدا برادرش را هم در حبس و بند ببیند. او را خدای ناکرده مثل شویش بکشند و جنازه بی جان او را جایی بیابند. اما وقتی خبر گشتن به دنبال زکریای رومی همه جا پیچیده بود، وفا می اندیشید مأموران خلیفه ممکن است حتی به بهانه یافتن آن طبیب به جان دوستداران مولایش، به جان شاگردان ایشان نیز تعرض کنند و آنها را آزار و اذیت کنند. خلیفه با همه ارادت دروغین و دوستی زیادی که به علی ابن موسی نشان می داد و همراهی با دوستداران ایشان، همین چند وقت قبل پدر ایشان را به زندان انداخته بود. آن هم نه یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه، چند سال. تا کینش از علاقمندی مسلمانان به موسی بن جعفر را تاب نیاورد و دستور مسموم کردن ایشان را داد. همه یاران موسی بن جعفر و همه شاگردان ایشان و همه دشمنانشان و همه دوستداران خود خلیفه می دانستند که به فرمان او موسی بن جعفر را شهید کردند. وفا هم که داغ دیده مرگ همسرش به دست مأموران خلیفه فقط به دلیل حمایت همسرش از مولایشان در زمان حیات ایشان بود، داغدار شهادت مولایشان هم شده بود. تنها دلخوشی دوستداران موسی بن جعفر حضور و وجود علی ابن موسی فرزند ایشان بود که حالا همه می دانستند جانشین پدر است و به او اقتدا می کردند. وفا همه را به یاد آورد و باز ترس به جانش نشست. این رفتار دوگانه خلیفه را که گاه با مسلمانان دوستدار مولایش و خود مولا خوب بود و گاه بد، نمی توانست در ذهن حلاجی کند، اما می دانست به هیچ عنوان نمی شود به خلیفه اعتماد کرد و از گزند او در امان بود. حالا حق داشت برای دیر برگشتن برادرش به مدینه نگران باشد. کسی را جز خود علی ابن شعیب برادرش نداشت که پیش او از دلواپسی نبودن برادر بگوید. به ناچار راه خانه مولایش را پیش گرفت. اما مدینه و کوچه هایش برای یافتن زکریای رومی امنیتی تر از آن بود که بتوانی راحت به دیدار مولا بروی. هرچه بیشتر به خانه علی ابن موسی نزدیک می شد، تعداد بیشتری از سواران و مأموران هارون را می دید که همه جا را زیر نظر دارند. هرچه جلوتر رفت، راه برای دیدار با مولا سخت تر شد. نمی دانست برود یا برگردد. نمی دانست به او اجازه رفتن به خانه مولایش را خواهند داد یا او را باز می گردانند. نمی دانست او را باز می گردانند یا به بهانه مشکوک بودن در اصرار برای دیدار با علی ابن موسی او را به دارالحکومه برای پرسش و پاسخ خواهند برد. وفا هیچ نمی دانست. اما باید می رفت. پس خودش را به نزدیکترین محله و کوچه به منزل مولا رساند. جایی و در پناه دیواری آرام گرفت تا اوضاع را خوب بسنجد و بعد برای رفتن اقدام کند. روزها شد هفته ها، اما هنوز خبری از زکریای رومی نبود. فکر کردی به غیر یافتن آن مرد رومی و گرفتن پاداش، چقدر در این مدت که با لباس مبدل در مدینه گشته ای و کسی نمی داند تو سردار سواران هارون هستی، برای گرفتن پاداش از خلیفه علیه علویان و علی ابن موسی و دوستدارانش مدرک جمع کرده ای. توماری بلند از کارهایی که بر خلاف نظر و رأی و خواست و دیدگاه خلیفه انجام می دهند. اما چیزی فکر تو را مشغول می کند که با آنچه می بینی تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. فکر رفتار خلیفه با علی ابن موسی و دوستدارانش. به یاد می آوری که چگونه در زمان پدر او موسی بن جعفر به فرمان خلیفه دوستداران و شیعیان را آزار و اذیت می کردند. به یاد می آوردی که چه سالهای زیادی پیشوای علویان به فرمان خلیفه هارون در حبس به شکنجه اسیر بوده است. به یاد می آوردی چگونه یاران او را به هر بهانه‌ای که می یافتند و نمی یافتند شکنجه و آزار می کردند و می کشتند. و باز به یاد می آوردی که هارون در آغاز حکومتش خواسته بود بر خلاف رویه و سیاست پر از خشونت خلیفه درگذشته هادی در برابر علویان با همراهی و مدارا جبران مافات کند، اما رفتار علویان و دوستداران موسی بن جعفر باعث شد که خلیفه هارون از ملایمت و همدردی با آنان و امان دادن به آنها دست بردارد. وصل و صفای میان عباسیان با علویان به درگیری و تشنج و اختلاف تبدیل شود. تا ابتدای خلافت هارون به عقب بازگشتی و باز رسیدی به امروز که او با علی ابن موسی به ظاهر رفتاری دیگر دارد. از زندان و حبس و بند خبری نیست، اما هارون همیشه اوضاع را پیرامون ایشان رصد می کند و نمی خواهد ضربه ای را که از جانب موسی بن جعفر خورد از جانب فرزندش نیز بخورد. همه ی آنچه در ذهن داری را بیرون می ریزی و سعی می کنی تمرکزت را برای یافتن زکریا بیشتر کنی. پاداش یافتن آن طبیب رومی نقد است و بیشتر از هر پاداش نسیه برای گزارش های علیه علی ابن موسی به خلیفه برای تو خوشایند است. هرچه گذشته تنها پیام و فرمانی که از جانب خلیفه به تو و سوارانت رسیده، پیجویی بیشتر برای یافتن طبیب رومی است. قدم زنان در کوچه پس کوچه های مدینه می گردی تا به نزدیک خانه علی ابن موسی می رسی. اوضاع بر وفق مراد است. رفت آمدها در کنترل ماموران توست. زنی را نزدیک خانه علی ابن موسی به کمین می بینی. مشکوک رفتارش می شوی. با همان لباس مبدل او را می پایی. زن ساعتی را به انتظار همان جا می ایستد. تو نیز همچنان و از دور مراقب اویی. زمان تغییر سواران مراقب و شیفت مأمورانت است. مقابل خانه علی ابن موسی برای لحظاتی خلوت می شود. زن را می بینی که می خواهد خودش را به در خانه برساند. از پناه دیوار که خارج می شود، می فهمی او را پیش از این نیز در مدینه دیده ای. حوصله نداری پیگیر کارهای او باشی. همین که نگذارند او به خانه مولایش برود برای تو کفایت است. خودت را سریع به یکی از نگهبانان می رسانی و به او دستور می دهی مانع رسیدن آن زن به در خانه شود. پیش از آن که زن نزدیک شود، مأمور تو به سرعت خودش را می رساند و راه را بر او می بندد. خودت را پیروز حس می کنی. در این بیخبری از زکریا، شادمانی این نبرد پنهانی برای تو انقدر هست که ساعتی را به آن بیندیشی و به خودت امتیاز دهی. هر روز برایم سالی است در این بیخبری از برادر، اما حالا احمد وشای کوفی در حیات خانه من زیر همان سایبان که آخرین بار برادرم علی بر آن نشست و بی آن که دمی بیاساید برای اجرای فرمان مولا خانه‌ام را ترک کرد نشسته است. یاد برادرم می افتم و اشک جمع شده در چشمانم بی خواست و اراده‌ام راه گونه هایم را پیش می گیرد و سرازیر صورتم می شود. نمی توانم خودم را کنترل کنم و صدای گریه‌ام بلند می شود. احمد برادروار و مهربان از زیر سایبان بلند می شود و نزدیکم می آید. تصویر او در چشمان پر اشک من مخدوش است، اما می فهمم دستمالی را به نشانه مهر بالا می آورد و مقابلم می گیرد. صبر نشانه مؤمن است خواهر جان. شنیدن خواهر از زبان او طاقتم را بیشتر طاق می کند و من بلندتر گریه می کنم. باز به نشانه همدردی صدایش را می شنوم، اما می گویند گریه هم برای هر درد بیدرمانی دواست. گریه کن وفا، گریه کن تا سبک شوی. دستمال را از او می گیرم. زمان را نمی توانم محاسبه کنم، اما وقتی آرام می شوم که مدتی گذشته و او زیر نور آفتاب همچنان کنار من ایستاده و با من همدردی می کند. آرام که می شوم مرا به سایبان دعوت می کند تا از دیدارش با مولا برایم بگوید و از پیامی که برایم آورده است. حالا هر دو نشسته ایم. می فهمم که در دل او هم آشوب است. او دوست دیرین برادرم است. از جوانی. و حالا که من در بیخبری از برادر بیتاب و بیتاقت شده ام، آمده تا به فرمان مولا برای یافتن برادر مرا همراهی کند. خوشحال می شوم. آنقدر که یادم می رود لحظاتی قبل چگونه بیتابانه گریستم. وفا، باید خود را آماده کنی. کی راه می افتیم؟ هر وقت تو بخوایی.
حتی همین امروز؟
حتی همین امروز؟ حرف تمام است. مولایم اجازه دادند با احمد وشای کوفی برای یافتن برادرم راهی شوم. خوشحالم از اینکه او توانسته به دیدار مولا برود و از من و دلواپسیم بگوید. خوشحالم که خبر سلامتی مولا را برایم آورده و خوشحالتر از این که مولا همه دلشوره های مرا بی آنکه ایشان را ببینم یا چیزی بگویم می دانستند. می دانم این بار به کدام مقصد علی مدینه را ترک کرده و این می تواند ما را در یافتن او کمک بسیاری باشد. احمد حتی به خودش اجازه نمی دهد برای گفتن خبر رفتنمان به خانه اش برای خداحافظی برود. به فرستادن پیامی بسنده می کند و منتظر آماده شدن من در حیات می ماند. این شب و روزهایی که گذشته فریاد هارون را که بختیشو طبیب دربار عباسی را به درد فریاد زده همه اهالی قصر خلیفه هارون بارها و بارها شنیدند. حالا خیلی ها می دانند خلیفه دردی دارد که از دست جبرئیل بختیشو هم برای درمانش کاری ساخته نیست. گاه هارون سر بر زمین می گذارد و چونان که با گاواهنی بخواهد زمین را شخم بزند سر تا سر راه روهای قصر را چهار دست و پا طی می کند بیان که فکر کند ممکن است دیگرانی که او را می بینند در مورد خلیفه فکرهای بد کنند. گاه شبها را تا صبح در بستر ناله می زند چونان کودکان که در تب می سوزند و پاشویه های مادر هم در پایین آمدن تبشان فایده ای ندارد. گاهی هارون از زبیده می خواهد دستش را بر پیشانی او بگذارد و ساعتها در همان حال بماند بیان که به امور قصر و سرزمین های خلافت عباسیان بیندیشد. گاهی بختیشو را صدا می زند و دوباره و ده باره برایش از دردی می گوید که مدت هاست او را رها نمی کند. و گاه چنان می خوابد که گویی در این دنیا نیست و درد همراه جانش از بدن خارج شده است. گاهی اینچنین، گاهی آنچنان. گاهی دیگر گونه و نه مثل هیچ بار دیگر. جبرئیل بختیشو با همه دانایی و توانایی موروثیش در طب از شناختن این درد ناتوان مانده و نمی داند برای مداوا یا حتی لحظه ای آرامش خلیفه چه کند. انقدر به بیماری هارون اندیشیده که گاه خودش جای او درد می کشد. امان از درد و امان از بیخبری و بیدانشی برای مداوای آن درد. هارون به قدر سالی در این هفته ها پیر شده است. زبیده همسرش تنها می تواند در برخی امور مملکتی که از عهدش ساخته است کمک کمی برای خلیفه باشد و دیگر همراهی و همدلی و همنشینی با خلیفه هیچ تأثیری چونان گذشته ها در حال و روز خلیفه ندارد. مأمون فرزند ارشد در خراسان است و امین بسیار دورتر از پدر در بغداد، اما هیچ کدام برای بیماری هارون کاری نمی توانند انجام دهند. این بار زبیده بختیشو را به خلوت خواسته است. درست یکی از همان وقتها که خلیفه به خوابی عمیق رفته و گویی درد را حس نمی کند. صدای در که بلند می شود، زبیده می داند بختیشو رسیده است. بیا داخل. بختیشو به خلوت خانه زبیده برای اولین بار در تمام سالهایی که در قصرهای هارون رفت آمد داشته وارد می شود. حریرهای رنگی پنجره ها را پوشانده است. فرش دست باف ایرانی فضای بزرگ اتاق را پر کرده و از هر گوشه دنیا شیئی زینتی در جای جای اتاق دیده می شود. جبرئیل بختیشو، بانوی قصر عباسی، در خدمتم. خدمت به من آگاهی دادن از وضعیت هارون به من است. چیزی که خود نمیدانم را چگونه برای شما شرح دهم؟
از کدام نادانسته ها حرف میزنی طبیب؟
از بیماری و درد خلیفه.
با من صادقانه سخن بگو.
طبیبان قسم میخورند جز به مداوای بیمار به هیچ نیندیشند. دروغ در این پیمان که با خود بستند جایی ندارد.
اما گمان من چیز دیگری است.
حرفتان را بی پرده بگویید.
انتقام.
انتقام از چه؟ انتقام از که؟
هارون تو را رنجانده است، همان گونه که مرا بارها با اینکه همسر او بودم دلازرده نموده است.
کار طبیب و بیمار، کار زن و شوهری، عشق و عاشقی، دل و دل سپردگی و دل شکستگی نیست.
یعنی به حقیقت هیچ از بیماری و مداوای خلیفه نمیدانی؟
همینطور است. شما خیال دیگری کردید؟
مدام از مقابل دیدگانم آن روز می‌گذرد که خلیفه درد داشت و تو فقط نگاه کردی و هیچ نگفتی و خشم همراه با درد هارون باعث شد به تو دشنام بگوید، به پدرت و به تمام خاندان بختیشو، و نه تنها تو را از خود راند که دستور زندانی کردن تو را نیز صادر کرد.
من به دل نگرفتم.
نمیتواند حقیقت داشته باشد که تو حتی اندکی نرنجیده باشی؟
زنان باردار به هنگام وضع حمل و به دنیا آوردن نوزادشان بزرگترین درد عالم را تجربه میکنند و ممکن است به هر کس، حتی طبیب و ماما و نزدیکان خیش، ناسزا بگویند. این نشان بیمهری و بیادبی زن باردار نیست. کودکان هنگام خوردن داروی تلخ طبیب ممکن است بدخلقی کنند و این به معنای بیزاری از طبیب نیست و هزار مثال دیگر در باب طبیب و بیمار. من از رفتار هارون به عنوان بیمار در آن هنگام که از تشخیص بیماری او عاجز ماندم کینه و ناراحتی نداشتم، اما حقیقت این است که روزهایی را که در حبس گذراندم و گمان می بردم خلیفه مداوا شده است، در دلم گلایه داشتم که چرا مرا در آن حال و روز نگاه داشتند. اما وقتی مرا از زندان به قصر آوردند و فهمیدم جناب خلیفه حتی به یاد ندارد که فرمان حبس مرا صادر کردند، دانستم شدت درد در وجود ایشان آنقدر زیاد است که جای هیچ گلایه‌ای از این بیمار نیست.
همه اینها را که گفتی میپذیرم. هیچ دلیلی در این زمان برای رد ادعاهای شما ندارم، اما از شما میخواهم هر کی را که لازم است برای مداوا اینجا و در خراسان حاضر کنید. فرمان دهید که فرمان آمدن طبیبان از جای جای عالم به اینجا بیشک فرمان خلیفه بیمار خواهد بود. پاداش شما به هنگام مداوای خلیفه بهترین پاداشی است که تاکنون در عمر خود دیده اید. این را زبیده، همسر خلیفه عباسی و بانوی قصر هارون، به شما قول می دهد.
اطاعت امر.
از امروز برای هر طبیب حاذق که می شناسید پیکی روانه کنید. اصلا سوارانی را برای آوردن آنها به طوس و قصر هارون بفرستید. هرچه سریعتر باید برای مداوای هارون اقدام شود.
کاش آنان که می گویید بتوانند کاری کنند.
به این مسئله شک دارید؟
بانوی دربار عباسی، وقتی سرزمینی را نمی شناسی، وسعت و اندازه و امکانات و مردانش برایت بیگانند. نمی توانی بیگدار به آب بزنی و برای حمله به آنجا و تسخیر آن سرزمین ناشناخته اقدام کنی. بیماری خلیفه اکنون نه برای من، که گمانم این است برای بیشتر اطبا حکم همین ناشناختگی خواهد بود. اما امیدوارم کسی میان آنان پیدا شود که بتواند تشخیصی درست بدهد.
می دانم که شما استاد طبیبان بسیاری از قوم ایرانی و عرب بوده اید. اسم و آوازه و شهرت خاندان بختیشو در آموزش طب را همه می دانند. من هم می دانم. اما امید دارم طبیبانی بیابید که بتوانند به من و شما در مداوای خلیفه کمک کنند.
امید دارم.
زبیده ساکت شد. چشم دوخت به کورسوی نوری که از پشت پرده های حریر در انتهای روز
و هنگام غروب آفتاب به داخل اتاقش تابیده بود. جبرئیل بختیشو اجازه مرخصی خواست. زبیده بیان که کلامی بگوید و به اشاره دست اذن رفتن به او داد و او با هزار فکر برای یافتن بهترین همکیشانش در طب، اتاق زبیده و راهروهای قصر را تا اتاق خودش طی کرد. در بیابانی نچندان دور از مدینه هستید. تا چشم کار می کند شنزار است. تپه ها و گودی ها. هر بار که از شیب تپهی بالا می روید، همه بیابان زیر پایتان است و هر بار که به سراشیبی می رسید، گویی در گودالی از شن فرو می روید. از دیروز که راهی شده اید، اطراف مدینه را وجب به وجب گشته اید، اما هیچ نشانی از علی نیافته اید. شب هنگام و ساعتی پس از غروب احمد نزدیکت شد و گفت از مدینه خیلی دور نیستیم، می توانیم برگردیم تا شب را در خانه بمانی و صبح بعد از طلوع آفتاب و در روشنایی دوباره بازگردیم. اما تو دوست نداشتی حتی لحظه ای را بی خبر از برادر در مدینه باشی. اگر شما این گونه صلاح می دانید حرفی نیست، اما اگر به من باشد تمام شب را نیز پی علی خواهم شد. حرفت را می فهمد. حق داری وفا، اما جستجو در شب حاصلی نخواهد داشت. اگر مسیر را می دانستیم و مقصدمان معلوم بود، شب را همراه می رفتیم. اما چون نمی دانیم کجای صحرا را باید بگردیم، گشتنمان حاصلی نخواهد داشت و فقط بیهوده خود را خسته جستجو خواهیم کرد. تو هم حرف او را می فهمی. اتراق در همان بیابان و در محلی مناسب را به بازگشتن به مدینه ترجیح می دهید. شب بیابان با همه زیبایی هایش از راه می رسد. آسمان صحرا پر از ستاره است. مسیر ستاره ها را دنبال می کنی. درخشش ستاره ای نزدیک و روشن در دلت امیدی برای یافتن برادرت علی روشن می کند. با همه زیبایی این شب و سکوت و آرامشی که دارد، تو دوست داری هر چه زودتر هوا روشن شود تا باز به دنبال برادر بگردید. احمد وشای کوفی کمی دورتر از تو به مناجات نشسته است. به دقت او را می نگری. چقدر نشانه های نزدیک و شبیه به هم دارند دوستداران مولایت. به یاد می آوری هر بار با برادر مدینه را به مقصدی و برای مأموریتی ترک گفته اید، شبها علی همانند احمد تا به صبح به دلدادگی با معبود زمان گذرانده است. شب بیداری در این بیابان و خلوتی خوش می کیفد. تو نیز با نگاه به ستارگان راز و نیازی آغاز می کنی با خدا. هرچه به صبح نزدیک تر می شوید، اشتیاق و اطمینان تو به یافتن برادر بیشتر می شود. نماز صبح را همانجا که اتراق کرده اید می خوانید. چاشت خورده و نخورده باید راهی شوید. تو دوست داری یافتن علی به فردا نرسد. احمد وشای کوفی نیز با ارادتی که به مولایتان علی ابن موسی دارد می داند که مولا بی دلیل او را عازم این جستجو نکردند. هنوز ساعتی از طلوع نگذشته و راه زیادی نرفته اید که اسب برادر را در بیابان و از دور بر تپه‌ای می‌بینی. تمام وجودت شور و شوق می‌شود و از ته دل نام برادر را صدا می‌زنی. احمد نیز به سمت نگاه تو خیره می‌شود. درست مقابل شما و بر تپه‌ای دورتر اسب علی ایستاده است. اسبانتان را هی می‌کنید تا همان راه کوتاه را هرچه سریع‌تر طی کنید. به حیوان می رسید. حیوان درست بالای تپه شنی ایستاده که علی ابن شعیب در شیب آن از هوش رفته است. گاه به هوش آمده اما از شدت درد دوباره از هوش رفته است و سنگینی پاها به او اجازه نداده است قدم از قدم بردارد. حالا دو سوار بالای تپه هستید. علی درست پایین پایتان است. همزمان دو سوار از اسب به زیر می آیید. صدای تاخت اسبان و شیهه آنها علی را از آن حال بیهوشی خارج کرده اما درد اجازه نداده تکان بخورد. خودت را در آغوش برادر رها می کنی. لحظه شیرینی که حتی به چشمان احمد اشک می آورد. برادرت نیز تو را در آغوش می کشد. پدرانه. این روزهای رفته برای هر دو به سختی و طولانی گذشته است. از شدت هیجان توان حرف زدن نداری. علی آهسته اما با درد میگوید دلواپسیت را قربان شوم خواهرکم. و شنیدن خواهر از دهان علی جانی تازه به تو میدهد.
خواهر پیش مرگتان شود و درد شما را نبیند.
خدا نکند وفا جان. خوبی؟
حالا که شما را یافته ایم خوبم. چه شده اید؟ چه بلایی به سر شما آمده؟ در این بیابان چرا مانده اید؟
علی دست بر پاهای دردمندش می کشد. تو به رد دستان برادر و به پاهایش خیره می شوی.
نباشم و درد شما را نبینم.
احمد وشا از این دلدادگی خواهر و برادر حظ می کند. سرخوش می شود از بزرگی این رابطه. سر حال می آید با دیدن خواهر و برادر در کنار هم و صبر می کند تا شما سیر و خوب همدیگر را ببینید. از فرط هیجان و شادی انگار یادت رفته همراه و همسفر داری. رنگ به رخسارت برگشته و سر حال هستی. صدای احمد تو را به خود می آورد. تمام نشد این تعارفات خواهر برادری؟ بلند می شوی.
بفرمایید، علی برادر شما هم هست. از برادر به هم نزدیکترید که برادری به حکم نسب است و دوستی به حکم شناخت و انتخاب. بفرمایید.
چند قدم دورتر می ایستی. حالا نوبت دو یار دیرین است که از حال هم با خبر شوند. دست در گردن هم با هم همانند جوانان به شور و شوق می خندند. سالمی علی؟
اگر این سنگینی پاها نبود می توانستم پشتت را به کشتی به خاک همین صحرا آشنا کنم.
من تسلیمم برادر جان.
و دوباره هم را در آغوش می کشند. احمد گفت
کاش با این حال و با این فاصله از شهر در بیابان نمی آمدی و به مدینه باز می گشتی.
و از علی جواب شنید می توانی از مولایت مأموریتی داشته باشی و در اجرای آن کوتاهی کنی؟
یقین داشته باش مولا خودشان نمی خواهند تو با این حال و روز در صحرا و در مأموریت بمانی. دلیل فرستادن من همراه وفا برای یافتن تو هم همین است. بار اولت نیست که به مأموریت رفته ای، اما خود مولا گویی می دانستند حال خوشی نداری. بقیه برکات این سفر سه نفره را نیز بعد از این خواهیم فهمید.
تو گفتی
برادر جان بگذارید شما را کمک کنم تا بر اسب بنشینید.
احمد هم معطل نکرد و به سرعت اسب علی را از بالای تپه پایین آورد و آماده کرد تا حیوان سوارش را برای ادامه سفر همراهی کند. علی به حقیقت یارای ایستادن نداشت. شانه های خواهر به فشار وزن برادر را تحمل می کرد و این را احمد از صورت او خواند. به یاری شتافت تا علی را بر اسب نشانیدند. حالا دو سوار دیگر نیز بر اسبانتان بودید تا راهی مدینه شوید.
برویم برادر جان؟
خواهرکم، اجازه می دهی تا آن سوتر برویم؟
با این حال برای چه؟
کاروانیانی نشانی مردی را به من می‌دادند که به آن سو رفته است. گرچه کمی از راه مدینه دور می‌شویم و مقصد زکریای رومی بیشک مدینه است، اما شاید گم شده ما همو باشد که نشانی او را دادند و بتوانیم او را بیابیم. وفا هیچ نگفت. احمد اما آهسته گفت: گفتم که برکت این سفر سه نفره و حکمت آن بعد از این معلوم خواهد شد. گفت و هر سه به سمتی که علی نشان می داد حرکت کردید.